5:50 به وقت کابل از صدای مراز رادیو آزادی میشنوید. بانک امریکا از پیشرفت در روند گفتگوهای صلح با طالبان در دو هفته آینده خبر داده، اما جنگ میان نیروهای امنیتی افغانستان و طالبان در 24 ساعت گذشته ادامه داشته است و در جریان کمتر از دو ماه 9 زن در ولایت فاریاب جانهایشان را در اثر جنگ و یا هم خشونتهای خانوادگی از دست دادند. جزئیات همین موضوعات، گزارش‌های دیگر و برنامه‌های هفته‌وار را تا دقایق بعد به میزبانی من فرشته نگاه می‌شنوید. اما اولتر از همه ستار فروغ با خبرهای افغانستان و جهان با شماست.
یک مقام محلی ولایت قندوز از کشته شدن 5 کودک در انفجار ماین در یک مدرسه دینی در ولسوالی دشت ارچی خبر داده است. جرمنی میزبان نشست امنیتی منشن است و رهبران و دیپلمات های ده‌ها کشور از اشتراک کننده های این نشست هستند. و حکومت پاکستان مقررات تازه را درباره تنظیم محتوای شبکه های اجتماعی تصویب کرده. تفصیل خبرها. یک مقام محلی ولایت قندوز میگوید در انفجار ماین در یک مدرسه دینی 5 کودک عصر دیروز در ولسوالی دشت ارچی کشته شدند. عصمت الله مرادی سخنگوی والی قندوز امروز به رادیو آزادی گفت انفجار در ولسوالی دشت ارچی در مدرسه عبدالواحد قرچی رخ داده است. آقای مرادی افزود در نتیجه انفجار این ماین 5 تن کشته و 3 تن دیگر زخمی شدند. ماین را خود طالبان به این مدرسه انتقال داده بودند و هنگامی منفجر شد که از سوی شاگردان به محل دیگر منتقل می شد. وی گفت که کشته شده ها 12 تا 13 ساله بودند. ذبیح الله مجاهد یک سخنگوی طالبان گفته است که این رویداد به طالبان ربط ندارد. ولسوالی دشت ارچی از ولسوالی های ناامن ولایت قندوز به حساب می آید. مقام ها 2 هفته پیش از کشته شدن 13 نیروی امنیتی در حمله طالبان در این ولسوالی خبر داده بودند. وزارت دفاع افغانستان در ماه اکتبر پارسال گفته بود ولسوالی دشت ارچی به طور کامل از وجود طالبان مسلح پاکسازی شده است. مقام ها در سرپل می گویند که درگیری مسلحانه در این ولایت 6 کشته بر جای گذاشته است. نور آقا فیضی سخنگوی قماندانی امنیه ولایت سرپل امروز جمعه بر رادیو آزادی گفت 3 شورشی پیشین طالبان که به امنیت ملی تسلیم شده بودند شامل کشته شده ها هستند. آقای فیضی افزود که درگیری دیشب در قریه بغاوی هزارگی شهر سرپل رخ داده است.
3 نفر امنی هستند که 2 تا از اون مردم های محل هست که امروی از یه اجاده میماخانه از شب طالبان اونجا در میماخانه باقی ازارگی همون جنگوره از یه عمله میکنن وارم به شهادت میرسن. یک طالب هم به نام نجیب الله امروی از او یک جا کشته میشه.
طالبان مسلح درباره این رویداد هنوز چیزی نگفتند. به اساس یک خبر دیگر، مقامات در ولایت اروزگان میگویند که پس از چاشت امروز در انفجار ماین مغناطیسی در شهر ترینکوت مرکز این ولایت، یک کارمند ریاست امنیت ملی کشته و 1 تن دیگر زخمی شده است. مقام های پلیس ولایت بغلان میگویند یک عضو فعال طالبان پس از بازگشت از پاکستان در این ولایت بازداشت شده است. احمد جاوید بشارت سخنگوی قماندانی امنیه ولایت بغلان در یک پیام به رسانه ها امروز گفت این فرد به نام سرور در چندین حمله تروریستی علیه نیروهای افغان در بغلان دست داشته است. آقای بشارت افزود
مدت چندین ماه در کشور پاکستان بودن، دوباره به ولایت بغلان در مسیر شهرا توسط کارمندان مدنی به ولایت بغلان بازداشته و خودش در جرمشون اعتراف نموده.
طالبان مسلح درباره این ادعای پلیس بغلان تا حال تبصره نکردند. خبرها را از رادیو آزادی میشنوید. رهبران و دیپلماتان حدود 35 کشور امروز در نشست امنیتی منشن در جرمنی اشتراک میکنند. ایمانوئل مکرون رئیس جمهور فرانسه، جاستن ترودو صدر اعظم کانادا و یانس استولتنبرگ منشی عمومی ناتو از جمله اشتراک کننده های این نشست خواهند بود. مایک پامپیو وزیر خارجه ایالات متحده، وانگی وزیر خارجه چین و محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران نیز در نشست امنیتی منشن که الی یکشنبه 16 ماه فوریه ادامه خواهد یافت اشتراک میکنند. این نشست سالانه در حال برگزار میشود که روابط امریکا و اروپا بر سر برخی مسائل جهانی پرتنش است. وزارت عدلیه ایالات متحده شرکت تکنولوژی هواوی چین را به کمک با رژیم ایران در زمینه ردیابی معترضان متهم کرده است. اتهام‌های تازه علیه این شرکت دیروز پنجشنبه اعلام شد. شرکت هواوی به توطئه در راستای سرقت اطلاعات محرمانه شرکت تکنولوژی ایالات متحده نیز متهم شده است. به گفته سرانوالان، شرکت هواوی وسایل نظارتی را در اختیار رژیم ایران قرار داده بود و تهران با استفاده از این وسایل این توانایی را یافت تا معترضان را در جریان تظاهرات پارسال در ایران نظارت کند. شرکت هواوی پیش از این با اتهام دروغگویی برای بانک‌ها در مورد قراردادهایی که نقض تحریم‌های اقتصادی علیه ایران پنداشته می‌شود روبرو بوده است. این شرکت در بیانیه اتهام‌ها بر خودش را رد کرده است. و خبر آخر این که حکومت پاکستان مقررات جدید را درباره تنظیم محتوای شبکه‌های اجتماعی تصویب کرده است. منتقدین میگویند با این اقدام مقام‌ها از صلاحیت بیشتر برای خاموش ساختن مخالفان و آزادی بیان برخوردار می‌شوند. کابینه فدرال پاکستان این مقررات را در اواخر ماه جنوری بدون مشورت با مردم تصویب کرد و رسانه‌ها از آن دیروز گزارش دادند. بر اساس مقررات تازه، شرکت‌های رسانه‌های اجتماعی مسئولند تا از نشر زنده ویدیوهای مربوط به تروریسم و افرادگرایی، سخنان تنفر آمیز، افترا، اخبار جعلی و تحریک به خشونت جلوگیری کنند. این در حال است که اتهامات بر حکومت صدراعظم عمران خان وارد شده که تلاش ورزیده تا رسانه ها را سانسور کند و مخالفان سیاسیش را مرعوب و خفه سازد. اردو این کشور نیز به سرکوب رسانه ها و آزادی بیان متهم شده است. کابینه و اردوی پاکستان اما این اتهام ها را رد کردند.
خبرهای افغانستان و جهان راز رادیو آزادی شنیدید. تشکر از همراهیتان. 57 دقیقه عصر به وقت کابل است. آنچرا در ادامه از رادیو آزادی میشنوید. بانک امریکا از پیشرفت در روند گفتگوهای صلح با طالبان در دو هفته آینده خبر می‌دهد، اما وزارت دفاع افغانستان می‌گوید
هنوز هیچ نوع تغییر در سطح خشونت‌ها یا جنگ و فعالیت‌های تروریستی طالبان به وجود نیامده و هنوز هم از کوچکترین فرصت استفاده می‌کنند از هر راه ممکن.
دفتر کمیسیون مستقل حقوق بشر ولایت فاریاب کشته شدن 9 زن در کمتر از 2 ماه در این ولایت را نگران کننده می خواند.
جریان 1.5 ماه گذشته متاسفانه 9 تن از خانما در ولسوالی های ولایت فاریاب ها به قتل رسیدند.
همچنان مشنوید که رهبران امنیتی و سیاسی جهان امروز در شهر مونیخ جرمنی گرده هم آمده و روی امنیت صحبت میکنند و در ادامه برنامه هفتوار آزادی و شنونده ها پخش خواهد شد. در این برنامه پیام های شما را نشر میکنیم.
امی ولایت تخار ولسوالی شکمیش بسیار نپره تپل و کلانه گرفته سینا بغل است در کلینیک میریم دوا نیست.
هم از ولایت بادقیس و تماسستم. خیلی که به این روزا کی شده مریض زیاد داریم، سرکا خراب است.
از شما دعوت میکنم تا با رادیو آزادی بمانید. باز هم سلام و عصرتان بخیر. فرشتن نگاه هستم و شما را به این برنامه رادیو آزادی خوش آمدید میگم. شفیق عیار در بخش تخنیک در این برنامه مرام کاری میکنه. میپردازیم به نشر گزارش ها. اما طوری که پیشتر گفتم، بانک ایالات متحده امریکا از پیشرفت در روند گفتگوهای صلح با طالبان در 2 هفته آینده خبر میدهد، اما جنگ میان نیروهای امنیتی افغانستان و طالبان در 24 ساعت گذشته ادامه داشته. وزارت دفاع افغانستان میگوید تا به حال هیچ گونه نشانه ای از کاهش خشونت در عملکرد گروه طالبان دیدن نشده است. با این وجود شمار از آگاهان سیاسی میگویند طالبان باید هرچی زودتر اعلام آتش بس کنند. حمید حکیمی جزئیات بیشتر از کابل ارائه میکنه.
بانک دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا در تازه‌ترین اظهارات خود از پیشرفت در روند گفتگوهای صلح با طالبان خبر داده است، اما وزارت دفاع افغانستان میگوید که طالبان هنوز هم به حملات خود ادامه میدهند. فواد یمان معاون سخنگوی این وزارت امروز جمعه به رادیو آزادی گفت که طالبان هنوزم از کوچکترین فرصت استفاده میکنند و به جنگ ادامه میدهند.
هنوز هیچ نوع تغییر در سطح خشونت ها یا جنگ و فعالیت های تروریستی طالبان به وجود نیامده و هنوزم از کوچکترین فرصت استفاده میکنن، از هر راه ممکن وحشت و دهشت ایجاد بکنن، علیه نیروهای امنیتی و دفاعی افغانستان بجنگن و نیروهای امنیتی و دفاعی افغانستان هم تا زمانی که واصلای خود به زمین نگذارن، به روند صلح نپیوندند و به خشونت پایان ندهند، علیهشان مبارزه خواهند کرد در راه دفاع از جان مال مردم.
دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا دیروز پنجشنبه در مصاحبه با رادیو آی هارت گفت که معامله احتمالی با گروه طالبان بسیار نزدیک است. با گفته رئیس جمهوری آمریکا، نشانه های امیدوار کننده در رابطه به دستیابی به معامله صلح با طالبان تا پایان این ماه وجود دارد. پیش از این مارک اسپر وزیر دفاع آمریکا دیروز در بروکسل به خبرنگاران گفت آمریکا و طالبان درباره پیشنهاد کاهش 7 روزه خشونت در افغانستان گفتگو کردند. وزیر دفاع آمریکا گفته که رویکرد کشورش این است که توافق سیاسی یگانه و حداقل بهترین راه است. در همین حال خبرگزاری فرانسه به نقل از یک مقام گروه طالبان گزارش شده که کاهش خشونت از روز جمعه عملی خواهد شد، اما منابع طالبان که نخواستند نامشان در گزارش گرفته شود امروز به رادیو آزادی گفتند که کاهش خشونت ها امروز نه بلکه پس از امضای توافقنامه به گونه عملی آغاز خواهد شد. با وجود این، یاسر احمدزی رئیس انستیتوت صلح افغانستان در واشنگتن به رادیو آزادی میگوید تیم مذاکره کنندگان افغانستان با طالبان باید روی اعلامی آتش بس تاکید کند، چون آتش بس تعریفی واضح دارد.
اوربان یو تاکل شوی تعریف لري، اما متاسفانه توثیقوالی کمیدل یو مشخص تعریف نه لري. هغه په دې معنی چې اوس هر ورځ په مختلفو ځایونو کې د افغانستان عام وګړي او همدارنګه د زمون ملي دفاعي ځواکونه وژل کیږي، دا که موږ وایو چې د توثیقوالی کمیدو موضوع نو دغه اټکل څوک نسی کولای چې څومره کم شو توثیقوالی.
دولت افغانستان امیدوار است که گفتگوهای صلح با طالبان به نتیجه برسد و گفتگوی مستقیم میان دولت و طالبان آغاز شود. حمید حکیمی، رادیو آزادی، کابل.
در این حال سرپرست وزارت دفاع افغانستان در 2 روز گذشته در بروکسل پایتخت بلژیم بود، جایی که نشست وزرای دفاع پیمان ناتو در آنجا برگزار شده بود. اسدالله خالد نیز در این نشست اشتراک کرد و در مورد موضوع امنیت و صلح افغانستان صحبت های داشته. همکارم مصطفی صدیقی مصاحبه را با آقای خالد در شهر بروکسل انجام داده که با هم یک جا میشنویم.
خب این مذاکرات خب مدت هاست که شما مده جریان هستین، در قطر و در دعا ادامه داره و همیشه وقت و ناوقت صحبت های از پیشرفت ها و بازکندی های از این صحبت ها میه. حکومت افغانستان اولین پیشنهاد کننده برنامه صلح بوده و فشارهای زیاد ما روی طالبان بخاطر ازی بود که اونا را وادار بسازیم تا روی میز مذاکره بیاین، ولی هیچ چیز کورکورانه بدون شرایط و بدون در نظر داشت اهمیت موضوع هیچ تصمیم هیچ کس نمیگیره و بسیار محتاطانه در این مورد به پیش میره.
بسیار تشکر. جناب وزیر، آیا کاهش خشونت به معنای ازی هست که طالبان در این 7 روز تنها حملاتشان را علیه نیروهای آمریکایی کاهش میدن، یا این که علیه نیروهای افغان هم که عملا در حال جنگ هستن حملاتشون را کاهش میدن؟
ما این جزئیات بهتر خود داشتیم که اونا و ما یک طرف از موافقه خود بودیم که اونا با چی ترتیبه و پیشنهادشان چی است، و یک تجربه را داشتیم چند سال پیش بر 3 روز اوربند بود که بسیار خوب آن پیش رفت.
شما میدونیم که طالبان تا هنوز با وصف درخواست مکرر از طرف جامعه بین المللی، ناتو و ایالات متحده از هر نوع گفتگو با حکومت افغانستان خودداری کردند. فکر میکنین در آینده طالبان بیاین روی میز مذاکره مستقیم با حکومت افغانستان؟
شما تعقیب میکنین قطر از یک سال تا به حال تغییر بسیار زیاد آمده. حال دیگه صحبت از این نیست که تغییر حکومت باشه، حال صحبت از بین بردن اردو نیست، حال صحبت ها به طرف صلح میره و ما با ملت خود وعده میتیم که از تمام ارزش های دو دهه اخیر اردویشان دفاع میکنه در هر حالت که باشه. کاملا یک فضای متفاوت دیگه است، حال سفسطه گفتن یک سال پیش طالب وجود ندار و تا جایی که ما میفهمم قرار است که در خلال یک هفته صحبتایشون با دولت افغانستان شروع شد.
اما حکومت افغانستان بارها گفته که کاهش خشونت پذیرفتنی نیست، شما بارها گفتین و گفتین که باید آتش بس برقرار شود. فکر میکنین کاهش خشونت بالاخره سرانجام و برقراری آتش بس بیانجامد؟
ما تجربه یک بار آتش بس داریم. بازم تکرار میکنم که هیچ موافقه که منجر به خطشدار ساختن دستاوردهای دو دهه اخیر باشه مورد قبول نخواهد بود و در ضمن جزئیات پیشنهاد طالبان را تا هنوز به طور کاملش که منظور از کاهش خشونت چی است نداریم، ولی هیچ موافقی بدون شرایط نمی باشه. ما شرایط خود حتما می باشه.
بسیار کوتاه، شما می دارین که همساله طالبان در فصل بهار عملیات بهاریشان را زیر یک نام آغاز کردن علیه حکومت افغانستان و علیه نیروهای بین المللی. حالا اگر قرار باشه که به اساس یک توافق خشونت را کاهش بدن، مثلا دیگر بر نیروهای آمریکایی و ناتو حمله نکنن، اما در فصل بهار چند هفته بعد عملیات بهاری خود را علیه نیروهای شما آغاز بکنن، چی خواهید کرد؟
ما به خلاف سالهای دیگه هیچ تشویش را امسال از این نداریم که طالبان در کجا کدام پروگرام را دارند، بلکه هم در فصل بهار هم میال به تعقیب طالبان هستیم و فعلا دست بالا را قوتهای امنیتی افغانستان دارد.
اسدالله خالد سرپرست وزارت دفاع افغانستان بود که با مصطفی صدیقی خبرنگار رادیو آزادی در بروکسل مصاحبه کرد. ویدیوی از این مصاحبه را میتونین در وبسایت ما هم ببینین، آدرس ماست azadiradio.com.
صلح و وحدت ملی زامن بقا و پیشرفت هر ملت.
دفتر کمیسیون مستقل حقوق بشر ولایت فاریاب میگوید که در کمتر از 2 ماه 9 زن در این ولایت جانهایشان را از دست دادند، که به گفته از این دفتر بیشتر در خشونت‌های خانوادگی و همچنان در درگیری‌های مسلحانه آنها کشته شدن. جزئیات بیشتر از همکارم اکرام کرم میشنوین که گزارش را از فاریاب فرستاده.
مسئولان دفتر محلی کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان در ولایت فاریاب میگویند در 1.5 ماه گذشته تعداد موارد کم سابقه از قتل زنان در این دفتر ثبت شده است. ذبیح الله جواد رئیس این دفتر بر رادیو آزادی گفت که این قتل ها در ولسوالی های مختلف فاریاب صورت گرفته است. به گفته او ممکن است مواردی هم باشد که به کمیسیون حقوق بشر گزارش داده نشده اند.
یعنی 1.5 ماه گذشته متاسفانه باید بگویم که 9 تن از خانما در ولسوالی های ولایت فاریاب توسط مخالفین مسلح و توسط اعضای خانواده خود اینها به قتل رسیدند، که عاملین اکثریتی از اینها متاسفانه تا اکنون شناسایی و به پنجه قانون سپرده نشده. و قتل های خانما در ولایت فاریاب یکی از نگرانی های جدی کمیسیون حقوق بشر و مدافعین حقوق زنان در ولایت فاریاب است، که افزایش قابل ملاحظه را نشان میده.
آقای جواد تاکید کرد که 2 دختر از حدود 2 ماه به این سو ناپدید شدند و هیچ نشانه از آنها هنوز دیدن نشده است. به باور وی ناامنی، خشونت های خانوادگی، ضعف حاکمیت قانون و ازدواج اجباری از عواملی هستند که زمینه قتل زنان را فراهم کرده است. در همین حال مسئولان امنیتی ولایت فاریاب میگویند همه عاملان قتل زنان در محلات تحت حاکمیت دولت بازداشت شدند. عبدالکریم یورش سخنگوی پلیس فاریاب بر رادیو آزادی گفت که عاملان قتل و جرایم جنایی در محلات تحت حاکمیت دولت دست باز ندارند و به پنجه قانون سپرده می شوند.
قتل هایی که صورت می گیره ما یعنی توانستیم که در ساحه مسئولیت تحت حاکمیت دولت که بوده ما کلان بازداشت کردیم. هیچ قتلی که قتل، اختطاف، دزدی و سرقت ها هر آن عملی را که جنایتکاران انجام داده ما همه اونا را بازداشت کردیم. هیچ کدام مخصوصا از قاتلین خانم ما که روز گذشته که دختر خانم 14 ساله توسط برادرش به قتل رسیده بود که ما او را بازداشت کردیم و عملا فعلا در بازداشت ماست و ای که گفتن که اظهار نگرانی کردن خب اونا گپشان علایده است، ولی هیچ قتل، هیچ جرایم بدون جواب یا بدون بازداشت عامل اصلیش در فاریاب نمونده. دقیقا در ساحه کنترل طالبان اگر بوده خود تحت کنترل طالبان هستن و اونا را هم ما عاملین اصلی از ثبت اندراج یا دفتر خود ما کردیم.
تلاش های رادیو آزادی برای دانستن نظر مسئولان اداره امور زنان ولایت فاریاب در این مورد بی نتیجه ماند. فعالان حقوق بشر و فعالان مدنی فاریاب این ولایت را برای زنان محل ناامن و دشواری می خوانند. اکرام کرم، رادیو آزادی، فاریاب.
زندگی
اینجا مرده هم افتیده بود، زخمی هم افتیده بود.
زن افغانستان امروز مثل برواره کشته می شود.
آزادی
زمینی مرا فروختن که خانم مرا بخورم.
خبرنگارا مورد خشونت قرار می گیرند.
آموزش
اون که بر ما کتاب نمیدن،
نه تعلیم نه تربیه، که همه روزی ما بسر نرسید.
حقوق اساسی شما. رادیو آزادی موج متوسط 1296 و FM 100.5.
تا لحظات دیگر فشرده خبرهای افغانستان و جهان به شما داریم. ما همچنان برنامه آزادی و شنونده ها که تمامش پیام های خودتان از نشر خواهد شد. اما اکنون میشنوید که وزارت دولت در امور رسیدگی به حوادث طبیعی افغانستان از آمادگی کامل برای رسیدگی به وضعیت سیلاب زدگان و جلوگیری از سیلاب ها در افغانستان خبر داده. احمد تمیم عظیمی سخنگوی وزارت بر رادیو آزادی گفته است تا کنون صرف در ولایت دایکندی سیلاب جاری شده که تلفات نیز داشته، اما از وقوع سیلاب ها در ولایت دیگر جلوگیری شده. همکارم فرشته ندا جزئیات بیشتر دارد.
هرچند وزارت دولت در امور رسیدگی به حوادث از آمادگی برای جلوگیری از تخریب سیلاب سخن میگوید، اما شماری از مردم در ولایات مختلف ادعا میکنند که تاکنون هیچ اقدامی از سوی حکومت برای جلوگیری از تخریب سیلاب صورت نگرفته است. شماری از باشندگان ولایت هرات میگویند بارندگی بسیار شدت گرفته و مانند سال گذشته اگر باز هم سیلاب جاری شود، حراس آن وجود دارد که بخش‌های زیادی را مانند سال پیش تخریب کند و به مردم آسیب برساند. سلطان احمد و محمد خان باشندگان ولسوالی انجیلی ولایت هرات میگویند
باید حکومت مار کنه، دو دفعه خود مار سل خراب کرد، از زمین کشاورزی به کلا نابود شد، خونه ها مردم همه چی شد.
و ما خود ما که هست یک آدم کشاورزیم، پارسال تقریبا هرچی که کشت کرده بودیم همه رفت سل خراب کردیم، اونا هیچ آیده و دست ما نماد. دولت از طرف دولت هم کدام اقدام جدی بر ما نشد.
باشندگان ولایات غزنی و بامیان هرچند بارندگی را برای کشت و زراعت مؤثر می‌دانند، اما می‌گویند که دولت برای جلوگیری از آسیب سیلاب هیچ برنامه منظم ندارد. حاجی عزت‌الله از ولایت غزنی و محمد کاظم باشنده ولایت بامیان می‌گویند
از خاطر سیلاب در غزنی دولت هیچ اقدامی نکرده که پیشروی سیلاب بگیره و مردم خبر کنه که سیلاب میاد.
مثلا مردم توانایی نداره، اقتصاد نمیتونه پشتی خانه یا مثلا زمین یا درخت خود مثلا سیل برده یا دیوار بگیره که از مثلا از سیل محافظت کنه، از و دولت هم دایی کمک نمیکنه.
این نگرانی ها در حالی مطرح میشوند که به تازگی اداره هواشناسی افغانستان از وقوع بارندگی های شدید و احتمال جاری شدن سیلاب در برخی ولایات کشور خبر داده بود. محمد نسیم مرادی، عامل پیشگویی اداره هواشناسی افغانستان به رادیو آزادی گفت که احتمال بارندگی شدید در ولایات قندهار، هلمند، زابل، غزنی، پکتیا، اروزگان، دایکندی، غور، میدانوردک، لوگر، کابل، سالنگ، بامیان، سرپل، فراه و هرات زیاد است. آقای مرادی میگوید میزان بارندگی در این ولایات 10 تا 50 میلی متر و میزان برفباری 10 تا 50 سانتی متر پیش بینی شده است. با این همه احمد تمیم عظیمی سخنگوی وزارت دولت در امور رسیدگی به حوادث از آمادگی کامل برای جلوگیری از تخریب و آسیب سیلاب و رسیدگی به سیلاب زدگان در کشور سخن میزند.
و مناطقی که در فصل در ماه دل و شاید بارندگی و سیلاب می باشیم اونا در پلان زمستانی درج است که ما از آدرس پلان زمستانی به اونا پاسخگویی میکنیم. بنان ما در مناطقی که در برابر سیلاب ها آسیب پذیر هستند، مواد غذایی و غیر غذایی، پول نفت و لوازم در تحکیم کاری و زبون کاری فرستادیم.
آقای عظیمی میگوید تحکیم کاری برای جلوگیری از آسیب سیلاب در ولایات آسیب پذیر ادامه دارد و 7 گونه مواد غذایی، سرپناه، بسته های صحی، بسته های آشپزخانه به گودام های این ولایات فرستاده شده و همچنین برای هر ولایت نظر به آسیب پذیریشان 5 الی 15 میلیون افغانی در نظر گرفته شده است. با گفته آقای عظیمی در چند روز اخیر تنها در اثر جاری شدن سیل در ولایت دایکندی 3 تن جان باخته و 25 تن دیگر زخمی شدند و از وقوع سیلاب در ولایات دیگر جلوگیری شده است.
Российской Федерации неизменно
сохраним зону свободной торговли.
Seizes this opportunity.
The Tokyo Conference last July pledged over 16.
Radio Azadi, مرجع بحث‌های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان.
رهبران امنیتی و سیاسی جهان امروز در میان تنش‌ها و درگیری‌های جهانی در شهر مونیخ جرمنی گرد هم آمدند. اعتراض‌ها در جریان برگزاری این کنفرانس بین‌المللی پیش بینی شده. برای جلوگیری از اعتراض‌ها و تأمین امنیت این کنفرانس 3 روزه نزدیک به 4000 پلیس موظف شدند. مقیم نایب جزئیات بیشتر دارد.
حدود 35 تن از رؤسای جمهور، صدرازمان، رهبران امنیتی و دیپلماتان قرار است در نشست امنیتی شهر مونیخ جرمنی اشتراک کنند. این نشست امنیتی امروز جمعه در زمان تنش‌های شدید در میان متحدان و جنگ‌های طولانی خونین در دیگر جاهای جهان برگزار می‌شود. در کنار ایمانوئل ماکرون رئیس جمهور فرانسه، جستین تریدو صدرازم کانادا و یانس استولتنبرگ منشی عمومی ناتو قرار است محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان هم در این نشست اشتراک کند که تا پایان روز یکشنبه دوام میکند. در فهرست دیپلمات های ارشد که در این اجلاس اشتراک میکنند، مایک پامپیو وزیر امور خارجه امریکا، وانگ هی وزیر خارجه چین و محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران شاملند. نانسی پلوسی رئیس مجلس نمایندگان آمریکا و عضو ارشد دموکرات هم از اشتراک کنندگان این کنفرانس مهم امنیتی به حساب می رود. او در استیضای رئیس جمهور دونالد ترامپ نقش مهم داشت. مایک پامپیو وزیر خارجه و مارک اسپر وزیر دفاع آمریکا از اشتراک کنندگان دیگر این کنفرانس هستند. انتظار می رود که رئیس جمهور اشرف غنی در حاشیه این نشست با این مقام های ارشد آمریکایی درباره پروسه صلح گفتگو کند. این در حال است که اشتراک کنندگان در مذاکرات صلح با طالبان علائم قوی را برای توافق به هدف کاهش خشونت افروزه نشان دادند که ممکن است با پایان جنگ 18 ساله آمریکا در افغانستان تمام شود. این کنفرانس سالانه یکی از نشست‌های مهم رهبران امنیتی جهان بوده و در یک زمان برگزار می‌شود که روابط میان ایالات متحده و اتحادیه اروپا پرتنش است. اما سطح تنش‌های کنونی فراتر از سال‌های گذشته بوده و سلسله گسترده‌ای از مسائل را در بر می‌گیرد. از جمله اختلاف نظر درباره سیاست‌ها در قبال ایران و خواست‌های دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا مبنی بر افزایش هزینه‌های دفاعی متحدان اروپایی. وولفگانگ اشینگر رئیس کنفرانس امنیتی مونیخ در سخنان خود در آستانه این نشست بین‌المللی روی دو کشور جنگ زده سوریه و لیبیا تمرکز کرده گفت او درباره ناکامی جامعه بین‌المللی در سوریه عمیقا نگران است. او همچنان ابراز ناامیدی کرد که مذاکرات برلین در مورد برنامه صلح لیبیا تا هنوز عملی نشده است. آقای اشنگر در ادامه افزود ما بحران زیاد جدیتر و وقایع وحشتناکتر از آن چی که تصور میکنید در پیش داریم.
رادیو آزادی در اینترنت www.azadiradio.com.
پنجونی محصر به وقت افغانستان است. باز هم ستار فروغ به استودیو آمده تا فشرده خبرهای افغانستان و جهان را پیشکش کند.
یک مقام محلی ولایت قندوز از کشته شدن 5 کودک در انفجار ماین در یک مدرسه دینی در ولسوالی دشت ارچی خبر داده است. مقام ها در ولایت اروزگان میگویند در انفجار ماین مغناطیسی یک کارمند ریاست امنیت ملی کشته و یک تن دیگر زخمی شده است. به گفته مقام ها انفجار پس از چاشت امروز در شهر ترینکوت مرکز ولایت اروزگان رخ داده. مقام های پلیس ولایت بغلان میگویند یک عضو فعال طالبان پس از بازگشت از پاکستان در این ولایت بازداشت شده است. جرمنی میزبان نشست امنیتی منشن است و رهبران و دیپلمات های حدود 35 کشور از اشتراک کننده های این نشست هستند. وزارت عدلیه ایالات متحده شرکت تکنولوژی هوایی چین را به کمک با رژیم ایران در زمینه ردیابی معترضان متهم کرده است. اتهام های تازه علیه شرکت هواوی دیروز پنجشنبه اعلام شد. و حکومت پاکستان مقررات جدید را درباره تنظیم محتوای شبکه‌های اجتماعی تصویب کرده است. منتقدین می‌گویند که با این اقدام مقام‌ها صلاحیت بیشتر برای خاموش ساختن مخالفان و آزادی بیان برخوردار می‌شوند.
تفصیل این خبرها و دیگر رویدادهای مهم روز را در وبسایت رادیو آزادی دنبال کرده می توانید. آدرس ماست azadiradio.com. برنامه های رادیو آزادی تا هفته شام ادامه دارند. از هفته شام تا هفته صبح نشرات رادیو آشنا صدای امریکا را روی همین امواج شنیده می توانید. فرشته نگاستم جهان سپاس از امرویتان. اکنون برنامه هفتوار آزادی و شنونده ها به میزبانی ظریف نظر آماده نشر است.
آزادی و شنوندگان.
شنوندگان نهایت محترم رادیو آزادی، السلام علیکم. به برنامه خاص آزادی و شنوندگان خوش آمدید. در این اواخر تعداد زیاد از شنوندگان محترم ما از عدم رسیدن معاشات در وقتش شکایت ها دارند. ما هم همیشه این موضوع را تعقیب نموده با مسئولین امور در میان گذاشتیم. این بار روز شنبه در برنامه زیر آسمان کبود مخصوصا موضوع مشکلات معلولین و بازماندگان را با مسئولین امور در میان گذاشتیم. آقای محمد نعیم سمکنی رئیس آسان خدمت، محترم آقای ضیاءالحق فضلی سخنگوی وزارت دولت در امور شهدا و معلولین و آقای مهدی سلامی مسئول نهاد راهیاب مهمان برنامه ما بودند. آقای محمد نعیم سمکنی رئیس آسان خدمت و همچنان قابل یادآوری است که تعداد از شنونده های محترم ما مستقیما به استودیو تلفن نموده مشکلات خودشان را به زبان آوردند. ما یک قسمت از آن برنامه را جدا نموده در این برنامه می گنجانیم. امیدوار هستیم که قناعت شما حاصل شود و انشالله در آینده باز هم این مسائل را در برنامه های مختلف تعقیب می نماییم. و اما در قدم اول توجه نمایید به چند پیام. رادیوی آزادی است، صحبت نمایید، ثبت می شود.
امی ولایت تخار ولسوالیش کمیش بسیار نفره تپل و کلانه گرفت است، اینه بغل است، در کلینیک میریم، دوا نیست، میگوی برین کدامی پیسه داره، کدامی نداره، بیوست مردم استن، تا خوندو سبره خیلی خرچشی این میشوه، خیلی ششاف دانه، تپل از ما بین رفت.
کلینیک ولسوالی نامشه، کلینیک خانواده تبدیل به کلینیک خانوارگی شده. صدای مردم مظلوم لسوالی نامش به گوش اقدامات رسن. لسوالی نامش تعدادی 13,000 نفوس بالاتر از 13,000 نفوس داره. اینا حتی 10% از این مردم مشکل دیگه کلینیک حل نمیشه.
بنده عبدالحق از مشهر کابل شکایت دارم به خاطر این وزارت صحت عامه که اینمی دواخانه چک نمیشه. در هر 4 دواخانه 2 دواخانه مواد مخدر میفروشه، یعنی تابلت آور. از امیر پیگیری کنن. تشکر میکنم.
عبدالمقیم هستم از ولایت بادغیس و تماس هستم از سوالی بالا مرغاب. خیلی که به این روزا کی شده، مریض زیاد داریم، سرکا خراب است، کلان اوها زیاد است، برف است، مریض را نمیتونیم به دکتر برسانیم. هیچ رای نداریم که ما مریض خود به طرف انتقال تیم یا رای دکتر خود بکنیم یا دیگه خصوص طرف بیا قریبی بریم. کلان راه گیر میشه، دریا ها زیاد آب زیاد میشه، نمیتونیم.
برادرم ظریف نظر این دین هستم از ولایت بلخشان از مسئولی ارگوست قریه از دفتر اکتیف وزارت ولایت بدخشان شکایت دارم. دفتر اکتیف ولایت بدخشان ولسوالی ارگو سال گذشته 1,000 بوجی گندم برای مردم کمک کرد به حساب زراعت. یک بوجی گندم داره، یک بوجی کود سیاه، یک بوجی کود سفید. دلمی همه را جمع کرد و گندم زراعت هیچ کسی نشد. زمت همه عیس نمی شد. این فیال ما را در مقام بالا برسانید. با دفتر اکتیف دستمال شود. آن دفتر اکتیف.
سلام با کارکنان رادیو آزادی. حساب به بندباره هایی که در جنگلات صورت می گیرد ایش توجه ای ارگان های دولتی و غیر دولتی نداریم. خواهشمند بیم از مقامات حکومت و غیر حکومتی که یک توجه جدی در بخشی همی بین از میای جنگل بگیرد. و سلام از دلاس مزیرت بالاکسان و لطوالی راقصان خیره پتی. خدا حافظ.
محترم معلم صاحب حلیمه جان شما هستین؟
بله من حلیمه هستم، حلیمه افضلی. مدت 4 سال میشه که به حیث خارج از تشکیل استاد هستیم در مکتبه دولتی و بر ما گفتن که شما اگر 3 سال یا 4 سال در استاد باشین رسمی میشین. بر فعلا تا به حال هیچ بر ما خودم کار نشده و من خاطر من گفتم اگر شما لطف کنین بر ما از مسئولین پرسان کنین که کدام راه حلی است، یعنی به ما کدام کار میکنه، یعنی پرسان کنم. ما خودم شخصا اصلاحاتی داریم تمام دادیم و در نمره ما 150 نمره بود. ما که رفتیم در اونجا گفت شما در ظرف هستیم. مدت یک سال اونجا که شما میگه شما در ظرف هستیم از تابال خواهید کدام کاری نشده.
شما کم راجع به خود معلومات بتین برای که تحصیلات شما کدام درجه است و در کجا تشریف دارین و از این قبیل در مورد خودتان یک کمه که بشنویم.
من خودم در دارلمان زندگی میکنم، کامپیوتر ساینس خواندیم در تکنولوژی افغان و انگلیسی را انگلیسی فارغ شدیم. در خاطر وقتی در اصلاحات اداری باز من تان گرفتم چون تجربه کاری ما انگلیسی بود و مخاطر دوی رشته ما انگلیسی روشن کرده. اصلی ما فانتون خواندیم 14 فارغ شدیم کامپیوتر ساینس. مدت 3 سال میشه که ما نتونستیم که درس خدا ادامه بدیم به خاطر که بار گفتن اگر رفت میشدیم میتونیم که در پانتومه دولتی درس بخواهیم و مخاطر ما منتظر مانده که رسمی شویم و تحصیلات خود در می پانتوم دولتی ادامه بدیم.
شما در دیگه در مورد کامپیوتر ساینس تا چی حد به اصطلاح ما شما تکله هستین، یعنی خوب هستین، با چی چیزا میتونین بکنین؟
کامپیوتر ساینس خود در مکتب خصوصی ما 2 سال درس دادم، بخشی آفیس پکیج درس دادم، دیگه بعضی رشته های دیگه بخشایش هم خواندیم، اسکویل ها، HTML ها، CSS ها، بخش ها رو خواندیم. مشکل دیگه ای است که ما رو گفتن که شما از سطح 14 میتونیم که به 16 به لیسانس ارتقا کنیم و در مکتب ما گفتن که تنها برای استادای رسمی هستیم. ما خود رسمی نشدیم، خارج از تشکیل هستیم، ما چطور نمیتونیم که دفعتون
ایدالتی بخانه. تشکر، ما همقدر برتان تلفون کردم، شما را تلفون تانم یادداشت داریم برازی که امی کیفیت صدای تلفون افغانستان بیخی خراب از دمی وقتا. اگر شاید برنامه را بشنیده باشین صدا خوب نمی امی پیاما را که مشنوین شاید متوجه شده باشین. نه
درسته، فهمیدم. بله خوب است، تشکر میده باشین.
تشکر جاید. تشکر، موفق باشین، خدا حافظ. فعلا اول به محترم دکتر نظام جلیل سخنگوی وزارت صحت عامه مراجعه میکنیم. بفرمایید.
تشکر. سلامت باشین. وزارت صحت عامه در راستای امو دیدگاهی که داشته حد اکثر تلاش های خود کرده که بتونه هرزه خدمات به نیازمندان صورت بگیره و دسترسی به خدمات سی بیشتر شوه. سال گذشته در حدود 402 مرکز صحی تأسیس شد تا ما بتونیم عرضه خدمات بیشتر بسازیم، خصوصا به او ساحاتی که فاصله طولانی از مراکزی دارن یا در ساحات جغرافیایی کوهستانی هستند. ای تأسیس از این 400 مرکز صحی پوشش عرضه خدمات و دسترسی به خدمات صحی اولیه را بیشتر ساخت.
سوال داشتم از امی میمانه گیردی میز شما.
تشکر. بفرمایید.
سوال من میست در این سکتور خصوصی هم اینجوها که با کار آغاز میکنن یا اصلا که این زمین وزارت صحت بیخی هماهنگی ندارن و هر کس پاچه سر خود است. کل خدماتشان که یک پنج نفر همو کاردیناتور است یا همو منیجر است، اونمو همی حکومت کامی و سکتور که حکومت میشه همیا بجیبه خود مندازن.
یک پیام سبسیده داشتیم از سابق یا شنونده رو میگیریم. آقای شمشاد کلگک شور میته میگه پیام میگیریم. بگیریم.
غزنی مدیر نعور در غزنی در خانه ما این هیچ کس ندارم، شوی میوب است، مریض است، خود من میوب هم مریضم، هیچ چیز ندارم، نه چوب دارم، نه آرد دارم، نه روغن دارم، هیچ چیزم ندارم.
تشکر. من پیام های دو هموطن ما از ولایت هرات و کندهار یاداش نمودم. قسمی که هموطنان ما شاهد هستند، وزارت صحت عامه در سال مالی گذشته فی سرزی خدمات در شفاخانه های دولتی به شکل امتحانی آغاز کرد، بعضی که همو یک سال پروسیجرا را از نظر قانونی تعیین شد و معاملا در عبده شفاخانه دولتی کابل و در شفاخانه ولایتی این کار را آغاز کرده و مردم ما واقعا شهامت کردن، نشان دادن که اینا با پرداخت فیس عملا در عرضه خدمات سهم میگیرن، که بر ما راستی یک دستاورد بود که مردم ما میخواین که فیس در مقابل خدمات پرداخت بکن، اما توقعشون همی است که با پرداخت از این فیس کیفیت خدمات بهبود پیدا بکنن و در قسمت خود ادویه بی کیفیت که اینش مشابه از هموطن ما از ولایت قندار بود، وزارت صحت عامه در پولی تلاشایی که کرده اخیراً یک تفاهم‌نامه با کشورهای همسایه مثل هند و پاکستان و سایر کشورها هم امضا کردن که حداقل ما هم لیست ادویه اساسی که اینا صادر میکنن به دیگه کشورها و لیست در اختیار وزارت صحت عامه قرار میده، البته با امو نشان مشخصی هست که او برای ما کمک میکنه ما بتانیم امو ادویه که بیکیفیت است و از راه غیر قانونی وارد کشور میشه، ای لیست برای ما کمک میکنه که اونو ادویه برای ما نشان خواهد داد که یا بیکیفیت است و ضمناً امو پروسه نظارت از تسهیلات صحی خصوصی یک کمپاین سرتاسری برای انداخته شد که در رس از او موین وزارت صحت عامه بود در سطح مرکز و این کمپاین در ولایات بود که تا 60 شفاخانه خصوصی جوازشان گرفته شد. مو شفاخانه دیگه که با استفاده از معیارات را تکمیل نمی کردن یک تعداد مزدود شدن و یک تعداد دیگه هم برشان وقت داده شد تا بتانه مطابق معیارات آماده بکنن. من پیشتر هم یادآوری کردم که مو کمپاین نظارت جدی از تسهیلات خصوصی هم در سطح مرکز و هم ولایات شروع شده بود 4 ماه قبل و هنوز هم جریان داره و خوشبختانه مو یک بخش که بخش معلومات و رسیدگی به شکایات وزارت صحت عامه ایجاد کرده. ما میخوایم از طریق رادیو شما یک بار دیگه ایده به سمع تمام هموطنان ما برسانم که در صفحات فیسبوک هم بخش شکایات رسیدگی به شکایات که ایجاد شده، ما همین که لحظه یک من با شما صحبت میکنم 5 شکایتی که در طول همین هفته بود از شفاخانه کوثر، از شفاخانه در کابل و همین موضوعات مشابهی که دکتر صاحب گفتند، عملا شکایت گرفته میشه و تیم عاجل ادارت رهبری وزارت صحت عامه همین است که تیم عاجل تشکیل میشه و اوجا میان رسیدگی میکنن و موضوعی را که همتر ما از ولایت هرات هم گفتن، اتفاق مفته که گویا خدمات داخل شفاخانه نیست و مریض اینا رجعت میتن به شفاخانه خصوصی و تحصیلات خصوصی. ما میده این ماه اخیر حتی او را از طریق صفحات اجتماعی هم نشر کردیم که مریض ریفر رجعت داده شده بود به خاطر یک ماینه سیتی سکن بیرون، حتی تا منفکی و کارمند صحی انجامید. این مراحل جدی تدابیر را وزارت صحت عامه در این قسمت روی دست گرفته که سلسله همی نظارت ها بوده و سلسله همی که با ایجاد همی دفتر یک ارتباط خوب بین مریضداران ما بخش با وزارت صحت عامه ایجاد شده. به هر قضیه که رسیدگی میشه ما قضیه را باز دوباره انعکاس هم میتونیم.
یعنی شماره خاص دارین که شنونده به او تلفن کنه، مثل که وزارت داخله داره 119 است. بخیر آقای ساروان، او تی یک شماره خاص دارین که کسایی که شکایت دارن راستن برتون تلفن کنه تا رسیدگی شوه به موضوع؟
ما می شماره را میشه بگویم 020-230-1374.
بله تکرار کنید،
020-230-1374.
بله
020-230-1374 آمریت روابط عامه وزارت است. این یک پل ارتباطی است با مردم ما، لطف بکنن تماس بگیرن و این شکل در صفحه فیسبوک بخش رسیدگی به شکایات وزارت صحت عامه که جستجو بکنن بسیار ساده میایه و او جمع میشه که به اصطلاح دم خود صفحه پیام خود بگذارن.
من یک سوال دیگه میگم که هم یک خانم هم پیامش چندین بار ماندن، اونا هیچ گونه امکانات ندارن، اولادشان هم مریض، خودشان هم مریض، کارم ندارن، مهاجر هم هستن. یعنی در افغانستان به کسایی که بی بضاعت هستن امکانات پرداخت فیس به دکتر، خریدن دوا نداره، چی باید شود؟ چطور باید مریض دولت خود یک وظیفه چیست که به اتباعی خود رسیدگی کنه و گارانتی بکنه صحت برش، یعنی یا برش کار پیدا بکنه یا یک کار بکنن. در این وقت در این موارد پالیسی شما چی است؟ چطور به کجا مراجعه کنن مردمی که ناچار هستن؟
من فکر میکنم که همشیره ما از ولایت غزنی تماس گرفته
بودن.
خب با میتونن به نزدیکترین شفاخانه ولایتی ما مراجعه بکنن. حتی اگر ما فیس به شفاخانه شروع کنیم، در مو فیس یک قسم از سهولت ها بر هموطنان ما پیشبینی شده که ما یک فرم معافیت داریم، معافیت قسمی و معافیت کلی که کاملا از عرضه خدمات اینا معاف هستن و ما این شهروند ما که مشکلات اقتصادی می داشته باشه با مو شفاخانه ولایتی غزنی تماس بگیرن. ما در خدمت برنامه با شفاخانه تماس میگیرم، انشالله مو آخرین امکانات که دست شفاخانه است برشان مهیا میشه و این پروسه در تمام شفاخانه های ما است. مو ادویه به صورت مجانی است، مو خدمات داخل شفاخانه است و او هم برشان مهیا میشود. اگر به شفاخانه شخصی در ما رجعت بتیم، با شفاخانه شخصی از چینل های رسمی تماس گرفته میشه که مو تخفیف خدمات است و بعد هم آخرین خدماتی که هست. و یک نکته لازم بداریست که بخش عاجل ما در طرز العمل نو مقرر شفاخانه خصوصی هم بخش رسیدگی به واقعات عاجل، رسیدگی به واقعاتی که عاجل میشه، اگر همش پیش بینی شد با او خدمات به صورت رایگان در دسترس قرار بگیره. و یک موضوع دیگه هم که در قسمت از اینکه ما چطور بتونیم زمینه رفتن پرسنل صحی زنانه را به تسهیلات صحی دوردست ولسوالی ها، اما پالیسی ملی معاشات قبلا وزارت صحت عامه او را تدوین کرد و امتیازات خوبتری را برای پرسنل صحی در او پالیسی پیش بینی شده. اونو میتونه که یک فرصت باشه که بتونم پرسنل صحی ما مراجعه بکنم. و یک کار دیگه که وزارت صحت عامه در سالهای اخیر کرد، آموزش بیش از 7000 قابله و نرس جامعه بود که از خود ولسوالی ها انتخاب شدن، اما برنامه 2 ساله را تکمیل کردن. خوشبختانه فعلا در ولسوالی های خود هستن، از خود محل هستن و یک شاخص ما فیصدی حداقل پرسنل زنانه است در تحصیلاتی که ما بالاتر از 90% هم مراکز سیمی و حداقل یک قابله داره که هم خدمات یک برای مادر نیاز است او را عرضه بکنه.
رسول رنجبر هستم دیگه از ولایت تخار. سوال ما از میمنان شما هستن که دیگه بسیار رشوت و فساد وجود داره در ولایت تخار. زمانی که میرین اونجا مراجعه میکنین، اصلا افته داشته باشه یا از قبل یا 5000 افغانی 10000 افغانی برشان پرداخت بکنه و اونا ماش خدا میگیرن و کسایی که البته دیگه پیسه واسطه ندارن، البته هر قدر قرض میکنن دیگه میرن اونجا مصرف میکنن از راهای دور. هیچ کس سنایشان پرسان نمیکنه و نمیگه که تو زن هستی، مرد هستی یا چی هستی، هیچ پرسان نیست، باساس نیست.
بله اردون خیلی رود زن معرفی که آزادی رادیو
امیدالله تو مزولت زبول از
میمانه عزیز دارم یک سوال دارم میگه بخاطر شاده اومدیم نمیسه را ما هفت سال پیش یک سرباز شما بودم حالی وقتی که ما پای خود عزیز داره میگه ما در بینان در ولایت زابل سه ماشه که آمدیم در اینجا ما خواستم ما نماش دارم میکرام های خود ما گرفتیم این میمان صاحب هم باز دارم سر چاو کی میگه پای سر پای منه که گفایی که میزنه که بیشه از دست از نریگا ما بیخیریا این چه حالت هستی ما سه ماشینه که دایی جاشته ما دمد کرامای خودم ما نگرفتیم سال که سرباز تا بود ما سرباز شما شده نمیتانم
بله اوریدون که لرود زن معرفی که
سلام آقای نبر خدمت شما و مهمانه و شرمنده از شما خلصابدین زبوش از تخار هستم
خوش آمدین
دیدنی آوازات که در اینجا باز دوباره با معلولین کارت های جدید توضیح میشه یا ای واقعیت داره یا خیر دیگه بعضی کسا از دوستای ما میرن میگه والا امی آیت ها اومده ایساوش دو معلوم هست دیگه من که یا چی کار میکنم به تخار یک گام میزنیم
برای ما دقیق معلومات بدن. بله فضلی صاحب تاول دو بتور که او میرونه.
بله فضلی صاحب قانون نافذه کشور داریم طبق قانون افراد دارای مالیات و ورثه شهدا افرادی که نظامی هستند معلول میشن یا شهید میشن وارثینش طبق معاش اصول تقاعد سالانه برشان به دو قسط در اول سال مالی و همچنان در ربع سوم سال مالی پول توزیع میشه. و همچنان بخش ملکی داریم که سال یک دفعه حقوق و امتیاز خود را میگیرن. معلولینش کاتگوری های مختلف هست که کلی است و قسمی است. از 30,000 الی 60,000 در سال پول میگیرن. بخش دومش که در دولت برشان فرصت های اشتغال است. شاروالی کابل برشان غرفه ها توزیع میکنه، زمین برشان وزارت شهرسازی میده، تعلیم و تحصیل اسکالرشیپ ها را برش معارف و تحصیلات عالی میده و امتیاز و حقوق دیگری که اینها در قانون دارن. در همه ادارات سهمیه خاص طبق قانون دارن. بازم اگر برادرای ما شکایت میکنن ما در قانون قوانین جدید که تعدیلات جریان داره حداقل 50% حقوق امتیاز معلولین و ورثه شهدا را بلند در پروسه تعدیل است با توشیع قانون جدید میتونیم که بیشتر حقوق به این قشر ارائه بکنیم. موضوع برادر ما از تخار ذکر کردن فساد وجود داره. در یک سال گذشته با تاسیس این اداره که مستقل اداره مستقل بودجوی و وزارت دولت تشکیل شده 12 کارمند به شمول آمرین ولایات و همچنان کارمندان داخلی خود اداره را به لوی سرانوالی ما معرفی کردیم. در ولایت تخار، در بغلان، در ولایت فاریاب قضیه های ثبت شده که متاسفانه در فساد قلدرا، سران قوم و همچنان بعضی از افراد با نفوذ که کوشش میکنن که از حقوق و افراد دارای معلولیت از این پول سوء استفاده بکنن دخیل هستن. ما راپور خود را به لوی سرانوالی هم شریک ساختیم و همچنان جلالت ماب رئیس جمهور هم در جریان هستند. پروسه بایومتریک و بررسی وثائق یکی از بخش همی کار است که ما از فساد جلوگیری بکنیم و هموطنان عزیز ما میتونن وقتاً فوقتاً شاهد هر فسادی که باشن با ما شریک بسازن. ضمن افتتاح پروژه وان استاپ شاپ وزارت مخابرات ما پروژه دوم هم افتتاح میکنیم که کارش نهایی شده کال سنتر. کال سنتر یک پروژه ای است که 24 ساعت ما از هموطنان عزیز خود شکایت ش ثبت میکنیم و با ادارات مربوطه آنلاین شریک میسازیم. برادر ما از زابل ذکر کردند که سرباز بودند و همچنان سه ماه میشه که معلول شدند. برادر عزیز اکرامیه مربوط وزارت ما نمیشه. شما مربوط ارگانهای امنیتی بودند و اکرامیه خود را از اداره مربوطی تان میگیرین و پروسه دومش که حقوق امتیاز سالانه تان است چون سه ماه تیر شده و ما جدیدن سال مالی 1398 را تکمیل کردیم. سال مالی 1399 بودیجه پاس شد و 10 الی 15 روز دیگه در بر میگیره که وزارت محترم مالیه در کود ما بودیجه ما را انتقال بدن. با انتقال بودیجه در کود وزارت ما در مرکز و در ولایات حقوق امتیاز توزیعش را آغاز میکنیم. برادر ما از تخار ذکر کردن که کارت های جدید ما بازی زیبان تفاهم نامه امضا کردیم. 1,50,000 کارت جدید که 30,000 برای جدید و تثبیت و 1,20,000 برای افرادی که عملا از ما حقوق و امتیاز میگیرن در نظر گرفته شده. این کارت مشخصات خاص دارد. یک بخشش مربوط ATM پاس و سهولت های بسیار پیشرفته بانکی است که افراد دارای مالیات و ورثه شهدا میتونن از او استفاده بکنن. بخش دوم این کارت یا امتیاز این کارتی است که افرادی که بایومتریک میشن اسنادشان چک میشه، کارت برشان داده میشه و اینها تصدیق میشن که اینها اشخاصی هستند که اسنادشان مشکل نداره.
آقای مهدی سلامی شما چی پیشنهاد میکنین؟ از انتقادات حکومتش شنیدیم سب.
حل چنین مشکلاتی نیازمند حل مشکلات به مراتب ریشه‌ای‌تر دارد. یک سروی ملی خود مردم افغانستان را هنوز یک سروی کاملا مستند آنطور که باید نداریم. این سروی ها که صورت گرفته، آمارگیری ها کاملا بر اساس تخمین ها هست. مثلا آخرین سروی که در ارتباط اشخاص دارای معلولیت بوده یکی از مؤسسات بین المللی انجام داده در سال 2005 میلادی صورت گرفته، یعنی 15 سال پیش، که گفته شده 2.7% جمعیت افغانستان دارای معلولیت های شدید هست. نبود سروی، یعنی نبود اطلاعات دقیق و مستند از نفر به نفر جمعیت اشخاص دارای معلولیت هم خود یک راه نفوذ واز میکنه به خاطر همین فسادها، که حتی برغم الکترونیک شدن تمام خدمات راه را کاملا بسته نمیکنه برای فساد. پس فکر میکنم یکی از راه حل‌ها این میشه که اول یک امنیت و حاکمیت سرتاسری قانون و حکومت در افغانستان ایجاد شود، جمعیت کل ملت افغانستان سرشماری شود و به شمول آن هم جمعیت اشخاص دارای معلولیت نفوس شماری شود و دقیق نفر به نفر اولا در پایگاه‌های اطلاعاتی و آماری خود احصائیه ثبت باشند.
تشکر. یا خب مسائل بنیادی شد، منتها به خاطر از این مسائل زودگذر کوتاه مدت چی راه‌های حل است؟
دیگه حقوق اشخاص دارای معلولیت، دسترسی به هر چیز که فراهم باشه، خیلی از راه‌ها هموار میشه، خیلی از ناهمواری‌ها به همواری تبدیل خواهد شد. من خودم چون یک دادخواه حقوق اشخاص دارای معلولیت هم هستم و در شبکه‌ها و کمیته‌های مختلفی که به این اساس ایجاد شده من هم عضویت دارم، من در جریان هستم که دادخواهی‌ها به این حساب صورت گرفته و صورت گرفته میره، یعنی استمرار داره این دادخواهی‌ها و تا رسیدن به اون حد مطلوب راه درازی در پیش داریم، چرا که هنوز ذهنیت‌ها نسبت به اشخاص دارای معلولیت آنچنان که باید ذهنیت‌های واقع بینانه نیست. ذهنیت‌ها یا متاسفانه خیلی تحقیرآمیز است و یا خیلی غلوآمیز، بیحد با احترامای یک ذره غلوآمیز، در حالی که هیچ کدام اینا حل مشکل نمی‌کنه. یک ذهنیت واقع بینانه باید برای اشخاص در ارتباط اشخاص دارای معلولیت ایجاد شود، مبتنی بر واقعیت معلولیت اونها.
شنوندگان عزیز، حالا توجه نمایید به شماره های تلفن اتومات رادیوی آزادی. شماره داخلی 07084620. تکرار می نمایم، شماره داخلی 07084620 و شماره بین‌المللی برای ثبت اتومات 00 42 02 21 12 41 38. تکرار می نمایم 00 42 02 21 12 41 38. بدین ترتیب وقت برنامه به پایان رسید. تا برنامه آینده، خدا حافظ و ناصرتان.
عشقی تو می کشاندم شهر به شهر کو بگو، او مهری تو می دواندم پهنه و پهنه سو بسو، ای شاندم شهر به شهر کو بگو. Yeah. عشقی تو می فشاندم شهر به شهر کو بگو مهری تو می دواندم پهنه به پهنه سو بسو